ساعت 11:30 است. درود بر همه شما عزیزان و همراهان رادیو تهران که در این لحظه شنونده ما بر روی موج FM ردیف 94 هستید. مستند اختیاری همکنون آماده است تا تقدیم حضورتون بشه.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.
به نام خدا. سلام. الان روی میز من یه سری گزارشکار چاپ شده وجود داره که دارم اونها رو ورق میزنم. روی جلدش نوشته چشمانداز اردوی جهادی 1394، استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر. ورق میزنم. صفحه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، با یه آیه قرآن شروع شده، سوره آل عمران آیه 92. تیتر اول نوشته توسعه مدرسه ابتدای روستای قره درویش. تیتر بعدی هم نوشته ساخت 3 خانه در روستاهای هیاق، خرم‌آباد و اندزق. یه سری عکس بسیار جذابم اینجا هست. مراحل ساخت یک ساختمان تقریبا ویرانه رو نشون داده که تبدیل شده به یه ساختمان زیبای سفید رنگ با پنجره‌های نارنجی با یه حیاط بزرگ. یه عکس اینجاست که نشون میده بچه‌های کوچولوی روستایی در چه محیط نامناسبی درس می‌خوندن و در یه عکس دیگه دانش آموزای ابتدای ناز و خوشگل روستایی رو نشون میده که در یه کلاس زیبا و نوساز پشت میزهای قشنگی نشستن و همه دارن لبخند میزنن. بذارید بیشتر صحبت نکنم. همراه شیم با دانش آموزان جهادگر این اردو و مدیر محترمشون جناب آقای ساسان اسماعیلی که لبخند این بچه های کوچیک دوست داشتنی بیشک حاصل زحمت و دسترنج این عزیزانه.
سلامتی همه زحمتکش های جهادی آقای راننده بود.
در اردوی جهادی بچه ها به کمک خانواده هاشون و مدرسه یک مکانی رو برای یک محرومیت زدائی یا یک کار عامل منفعی انتخاب میکنن. ممکنه برن یه جایی احساس کنن احتیاج به درختکاری داره، یه جایی احتیاج به این داره که یه سد بندی بزنیم، یه جایی احتیاج به این داره که مثلا با کمک کمیته امداد یه سری خانواده بی سرپرستن احتیاج به خونه دارن، بعد براشون خونه بسازیم. مثلا شما فرض کنید سد بندی میخوان بزنن، علاوه بر که همه هزینه ها آماده شد، شاید یه سری از مقدمات مهندسی کارم که اونجا فراهم شد تو چیدن دیواره سد همه بچه‌ها حضور دارن، خودشون ملات میزنن، به بناها، اوستاها یا مهندسایی که اونجا هستن به عنوان کارگر کمک میکنن که اون سازه ساخته بشه، یا خودشون حضور پیدا میکنن، شروع میکنن درخت کاشتن. نهالا تهیه شده، طرح کاشت نهالها توسط مهندس کشاورزی تو منطقه مشخص شده، این کار فنیشو یه تیمی انجام داده. کار کارگری و یدیشو اون تیم دانش آموزی انجام میده.
شناساییشو کی انجام میده؟
ما مثلا منطقه؟ مدرسه انجام میده. ما مناطقی ارتباط داریم، مثلا ما در سال گذشته مشکین شهر بودیم، در یک تعاملی بین مدرسه، مسئولش که مثلا فرض کنین من هستم، با نیروهای محلی مورد اعتماد ما تو منطقه موارد شناسایی میشن. انواع و اقسام کارهای عامل منفعه ممکنه باشه. یه منطقه‌ای رو شناسایی میکنن، زمین سنجی میکنن که چه کاری باید انجام شه، چقدر هزینه میخواد، با همدیگه شروع میکنن، خانواده ها و بچه ها و مدرسه دنبال تامین منابع مالیش گشتن. علاوه بر این که منابع مالی رو تامین میکنند، خود دانش آموز ها در یک بازه زمانی اونجا حضور پیدا میکنن و فیزیکی درگیر کار میشن. یعنی ما فضاهایی رو میتونیم ایجاد کنیم در روزهای دانش آموز تجربه ای رو داشته باشه و تو حوزه مقوله تربیتش تجربه هایی رو بکنه برای یادگیریش که واقعا اصلا امکانش توی تهران فراهم نیست.
بستقن از بشون بزرشون کنار دارید یکی بعد بیاد دوباره درستش
این موضوعی که دانش آموز عضو یک تیمه، من میخوام مسئولیت پذیری رو به دانش آموز یاد بدم، اینو داشته باشید. از اون ور ما ساعت خاموشی اجباری نمیذاریم کسی رو به زور بخوابونیم، هر کسی میتونه خودش تنظیم کنه کی بخوابه. صبح ما یه قاعده ساده داریم، من هیچ کسی رو برای کار بیدار نمیکنم، ولی میدونم که اگر بیدار نشند اون روز سر کار نمیرن. یعنی این نیست که من ظهر با نهار بفرستمشون سر کار و اونها پاسخگوی گروه و کاری که لنگ میمونه هستن. ما کار برامون اونجا مهم نیست، کار اولویت دوه، اولویتی که اتفاقات تربیتی توی بچه هاست، حضور در روستا با مردم روستا، خانواده یتیمی که جلو چشت تو داری آجر رو آجر میذاری جلوش میری بالا، که دانش آموز واقعا علاقه داره که توی این کار باشه. ما این وقت مسئولیت پذیر رو تجربه میکنیم. دانش آموزایی که شاید تو مدرسه خیلی راحت خواب میمونن، اونجا کسی که تا یک کنیم که نصف شب بیدار بوده، صبح هم کار کرده، شبش هم والیبال بازی کرده، فوتبال بازی کرده و بیدار میشن. ما توی مدرسه تو بحث‌های تربیتی ما چون روی کرده مدرسه هم یک روی کرده تربیتی محوره، یعنی صرفا تو اهداف مدرسه این نیستش که ما یه قبولی کنکور خوب داشته باشیم و خلاص، یعنی همین که ما آمار نتیجه کنکور و المپیاد امتحان نهاییمون خوبه کفایت میکنه، خب این نیست. ما اهدافی تو حوزه تربیت داریم که برامون خیلی کلیدیه. اردوی جهادی یکی از بهترین ابزار تحقق اهداف تربیتی ما هست.
درصد قبولی کنکور تو مدرسه‌تون چجوریه؟
اون هم درصد بسیار خوبیه. ما الان در چه رشته تجربی چه در رشته ریاضی امسال در کنکور 1/3 دانش آموزان، یعنی ریاضی 32%، تجربی 33%، مهندسی و پزشکی های دانشگاه سراسری روزانه تهران قبول شدن. یعنی دانشگاه تهران، پلی تکنیک امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، خواجه نصیر، علم و صنعت، علوم پزشکی ایران، دقیقا همین دانشگاه هایی که من خدمت شما عرض کردم رشته های مهندسی روزانش رو 33% و 32% بچه های ریاضی تجربی ما قبول شدن. ما مثلا تو 2 سال گذشته بین 23 تا 33 نفر قبولی المپیاد داشتیم، یعنی جزء مدارس برتر شرق تهران هم هستیم. عرض کردم معنیش این نیست اگر شما تو مدرسه راجع به تربیت دغدغه دارید و برای تربیت انرژی میذارید، خب اون وقت آموزش تعطیل میشه. اصلا این دوتا به هم وابستند. به نظر من بحث آموزش و تربیت اگر صحیح ارائه بشه از هم جدا نیست.
اردوی هست، یه سری ارگان ها مثل مدرسه مساجد دانشگاه هستن، یه سری اکیپ میشن، بعد هزینه‌های مالی جمع میکنن، بعد با نیروی انسانی میرن تو منطقه محروم تا با توجه به نیازهای اون منطقه، حالا مثلا یه سری مناطق خونه لازم داره، یه جور مدرسه لازم داره، میان برای کسایی که حالا مثلا سرپرست ندارن خونه میسازن، یه مدرسی که گنجایشش کمه گسترش میدن.
تعاملاتی که آدم تو فضای مجازی داره، یهو میبینه یکی از اون بچه ها که الان یک هر کدوم 31 دو سالشونه یه عکس از اون اردو میذاره، مجموعه پیام ها و احساساتی که از این بچه ها پای این عکس میاد خیلی برام جالبه که با چه ویژگی هایی از این برنامه یاد میکنن و آدم احساس میکنه هنوز 12-13 سال بعد برگزاری اون اردو اثرات و اتفاقات اون اردو تو وجود این آدم ها هست. شاید خیلی از حرفایی که ما تو مدرسه تو سخنرانی یا اون منبرامون زدیم مثلا یادشون نباشه، ولی آنچه که در عمل تو این اردو تجربه کردن رو من در بستر زندگیشون دیدم. یکی از بچه های فارغ التحصیل ما که سالها گذشته رفته بودن دکترا شد، یکی از کشور خارج از کشور داشت میگرفت، با چه زحمتی بود تو ایمیل با من تماس گرفت، پرسید شما هنوز اردو جهادی دارید؟ گفتم بله داریم. گفت من یه ایده هایی برای گسترشش دارم، چون الان که تو این سن اینجا هم میفهمم چقدر تو زندگی به دردمون خورد اون اردو، و واقعا پیگیری کرد، حتی به کمک او یک مؤسسه ای رو داریم راه اندازی میکنیم که بشه این ایده رو گسترش داد و ازش حمایت کرد.
جهادی یکی از دلایلی که میام هم اولین بحثش جهاده که هم یه ثوابیه، همین که یه دوره هم بودن با بچه ها و توی فضایی که شاید هیچ وقت حالا اردو نایمده بودیم، میام اردو یه کار خاص دیگه خارج از اردوهای تفریح انجام میدیم، در واقع بیشتر کار میکنیم و برای یه عده دیگه سود داره، نه لذت همیشگیمون. این اردو هم خیلی تاثیر داره روی خود آدم، بیش از اینکه ما خوش میگذره بهمون، روحمون بهش خوش میگذره. ما هم بالاخره یه سهمی داریم، ما هم بالاخره جزئی از این جامعه هستی، باید تا میتونیم به همنوعای خودمون کمک کنیم. ما هم توی این جامعه با همه همنوعای خودمون زندگی میکنیم، بخاطر همونم ما وظیفمونه در نوعی که به همدیگه کمک بکنیم.
جهادی راستیتش خیلی حال میده، یعنی هم حال معنوی هم حال عشق و حالی با بچه ها بودن و خندیدن، و من خودم خیلی اینو چشیدم، شاید بعضی بچه ها نتونن این حسو بگیرن دیگه. داستان ملات و ملات زدن و شعر خوندن و کرکری بازی و اینا کلا خیلی خوبه.
خیلی سختی زیاد داره، اما خب واقعا جذابیت خاص خودشو داره با هم بودن، همین که یه احساس خوبی داره واقعا، که حداقل چه میدونم اوج آدم بد و قاتل و چه میدونم دزد و رانتخار و ریاکارم باشم، حداقل تو جوانی یه کار خوب کردم که گناهامو کم کنه. اینجا خیلی آدم خیلی همدیگر میشناسیم، اینکه وقتی واسه آدم غریبه داریم و این سختی جون میکنیم، ببینید واسه خدا رفیق آدم چیه دیگه. حالا من بیمرامشونم، خب بقیه هستن دیگه، بقیه وقتی خودشون نا ندارن نفس بکشن، مثلا بیلت دست هم میگن یا فرقون میگن اینه تو برسته رفتن، خیلی خیلی حال میده.
جایی اردو خیلی سختیه، ولی خیلی جذابه با تمام سختیاش. سه وزود باید پاشی یه کلی کار کنی و کلی هم کار میکنی، دوباره بعد از اون میری با همه بدن دردی اینا بازی میکنی، والیبال بازی میکنی، شب یا میری آبگرم یا میری والیبال، خلاصه با اینکه دیر میخوابی صبح پا میشی، ولی یه لذت خاصی داره. ما امسال سال آخرانه تا ایشالله عبود جهادی فراغون هستیم. آینده اثر مثبت داره، چون الان تجربه های سخت اینجا آدم به دست میاره، به قول آقای اسماعیلی آستانه صبر بالا میره توی سختی خسته شدن و اینا، همه چند کار یاد میگیریم و باعث میشه تو آینده تو راحت تر سختی ها
مالیش هم به این شکل میشه. ما وقتی که من میرم اونجا کارا رو انتخاب کنم، عکسای رو تهیه میکنیم میاریم اینجا در قالب گزارشایی که جلوی شما هم هست میتونید ملاحظه بفرمایید، به عنوان چشم انداز کار سال بعدمون در اختیار همه دانش آموزا قرار میگیره. لایه اول اونان که میرن و تمام تلاششون رو میکنن برای جمع‌آوری پول و برای این کار آموزش میبینن.
کجا میرن؟
خانواده هاشون، محله شون، مغازه های حتی غریبه. اجباری تو کار نیست، یعنی ما کسی رو مجبور به این کار نمی کنیم، حتی امتیازی رو هم قائل نیستیم. یعنی این نیست هر کی پول بیشتری جمع بکنه مثلا فلان امتیاز رو تو فوق برنامه داره، حتی جایی به دیوار هم نمیزنیم کی چقدر پول جمع کرد، چون بهشون آموزش دادیم که اون چیزی که ما از شما میخوایم، اون چیزی که روح انفاق و کار خیره، اینی که شما از کنار کار بی تفاوت رد نشید و برید تمام تلاشتون رو برای جمع‌آوری کمک بکنید. ممکنه 1,000 تومان کمک جمع کنید، ممکنه 50 میلیون تومان کمک جمع کنید، مهم نیست 1,000 تومان جمع کردی یا 50 میلیون، مهم اینه که تو تلاش تو کردی. پس ببینید، خود این پول جمع کردن دانش آموزان بستر آموزش های اساسی تو حوزه کار خیر. ما نکته دیگه که به نظر من مهمه و بچه ها یاد میدیم اینه که ببینید، برای کار خیر شما باید از وقتتون مایه بذارید، از آبروتون مایه بذارید. این سخته که من برم به داییم بگم پول بده، ممکنه که برو بابا این کارا چیه شما انجام میدید، ولی اگه من معتقدم کار خوبی میکنم باید برم بهش بگم، توجیهش کنم، ممکنم جوابش این باشه که منو مسخره کنه. من اگه مطمئنم کارم درسته نباید نگران مسخره کردن دیگران باشم. ما با این الگوهایی که توش بار آموزش داره در لایه اول بچه‌ها رو می‌فرستیم کمک جمع. یه قسمتی هم خود همکاران مدرسه بالاخره چون سال‌ها این کار انجام شده، کسانی رو سراغ دارن که به این کار کمک میکنن و در نهایت وقتی که بچه ها همه تلاششون انجام دادن، یه مبلغی که باقی میمونه دیگه خود ما را میفتیم دنبال خیرین مختلفی که تو این سالها با ما آشنا شدن و سعی میکنیم هزینه رو تامین.
چی ساختید؟
ما 3 منزل مسکونی 52 متری برای خانواده های بی سرپرست و یتیمه، در اصل یک فضای آموزشی 90 متری رو در قالب 2 کلاس به یه مدرسه ابتدایی روستایی اضافه کردیم. یعنی چون کلاس 6 پایه شده بود، کلاس نداشتن، تو انباری کلاس تشکیل میدن، ما اومدیم 2 تا کلاس اضافه کردیم.
امسال جهادیمون چه با حاله، امسال جهادیمون چه با حاله، از شور و پر از عشق و حاله، پر از شور و پر از عشق و حاله، جهادی ها بیقرار کارن، جهادی ها بیقرار کارن، همون کاری که اند جهاده، همون کاری
که جهادی. خب تجربه ایه که خیلی های ما نمیتونی داشته باشیم. نقطه مهمی هم که داره، ما کار گروهی اینجا یعنی تمرین میکنیم با هم دیگه، حالا ممکنه تو جاهای دیگه خیلی مطرح نباشه، ولی اینجا چیزی که مهمه ماها با عنوان یک گروه همکاری با هم داشته باشیم. بعد یادگیریش هم تجربیه، یعنی مثلا تئوری نیستش که بگن آقا مثلا اینجوری اونجوری، میایم خودمون با دست میبینیم، با چشم میبینیم مردم چه بدبختیایی دارن. مثلا یکی از دلایلی که به نظر ما میاد اینجا اینه که قدر زندگیمونو بدونیم.
من راستش امسال که اولین سالم اومده و واقعا روز اول خیلی سخته، الان من حسابی مثلا سرویس شدم دیگه، ولی خیلی خوش میزن واقعا با تمام این سختیاش، واقعا لحظه لحظه هاش واقعا فراموش نشدنی، خیلی خوبه.
ما بحث‌های جدی‌تری رو تو اردو جهادی داریم، فضایی که مثلا بهشون یاد میدیم، میگیم که ببینید ما تو اردو جهادی فرهنگی که میخوایم اونجا به بچه‌ها یاد بدیم فرهنگ ایثاره، فرهنگ انفاقه. یعنی چی؟ یعنی من برای دیگران به واسطه مسئولیتی که در قبال دیگران دارم میخوام یه کاری انجام بدم. ما مثلا تو هر روز یه صحبت یه روبه با بچه ها تو اردو داریم. شما تو فضایی که بچه صبح رفته کار کرده میتونی اینو بگی که تو زندگی بعضی خیلی راحت پولشون رو برای کار خیر میدن، اما خودشون هم حاضرن بدن. بهشون یاد میدیم که بعضی وقتا اینکه شما یه پولی به یکی بدی خیلی کار سختی نیست. فکر نکن انفاق کردن اینکه به کسی پولی بدی، اینکه از خودت مایه بذاری سخت‌تره. یاد دادن با سخنرانی نیست. یعنی ما هر چقدرم تو مدرسه بشینیم راجع به این سخنرانی بکنیم که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، مما تحبون شما چیه؟ وقتتونه، خودتونید، پس بیایید از خودتون مایه بذارید. تربیت از جنس کوچینگ مربیگریه و شونه به شونه رفت. حالا خیلی از شعارهای تربیتی جامعه ما که تو مدل‌های موجود مملکت ما عموماً تلاش میشه با سخنرانی‌ها به بچه منتقل شه و فکر نمی‌کنم خیلی هم تجربه موفقی بوده. تو عروج جهادی شما تجربه سخنرانی ندارید. تو عروج جهادی بچه رو شما تو اون فضا قرار میدید، فقط کافیه 5 دقیقه راجبش تذکر بدی. به نظر من همون 5 دقیقه انجام 50 ساعت سخنرانی میشینه.
گوش بده، گوش بده. عکاس باشی جون، عکس تو قربون، عکسم و بنداز سبیل و خربون، تا که بفهمن تعالیشه، تا که بفهمن اینجا بهشه. عکاس باشی جون، عکس تو قربون،
اختیار دست ماست تا چهره دلخواه خودمون رو در زندگی ترسیم کنیم. ارادتمند مینا نیکانی، رادیو تهران، اختیاریه.
هر کسی هر تخصصی دارد، نیتش قربتن الالله هست، آمده بیگمان جهاد کند. چقدر فشنه سفر اینجا، کاروانی جهادگر اینجا. چه شکوهی خدا زیاد کنم، چقدر تشنه سفر اینجا، کاروانی جهادگر اینجا. چه شکوهی خدا زیاد کنم.
درود بر همه شما بزرگواران، مردمان نازنین پایتخت و شنوندگان محترم رادیو تهران. به ساعت 16:53 رسیدیم و با افتخار کماکان همراه شما عزیزان هستیم. اما یک سری بزنیم به مسابقه 94 رادیو تهران، مسابقه‌ای که حدود 2 ماه هست که داره تقدیم حضور شما عزیزان میشه و یک مسابقه 3 گزینه‌ایه که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 همون روز به شماره پیامک ما، یعنی 3094 پیامک بدید و در مسابقه 94 ما شرکت کنید. اما سوال 126 مسابقه 94 رو برای شما عزیزان میخونم. در این سوال از شما پرسیدیم که در چه تاریخی حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن برای همیشه و به طور نهایی لغو شد؟ گزینه الف 23 فروردین سال 1358، گزینه ب 23 اردیبهشت سال 1358 و گزینه جیم 23 اسفند سال 1357. شما میتونید گزینه درست مد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید به 3094. اما برنده و یا بهتر بگم یکی از شنوندگانی که پاسخ درست به سوال 125 ما داد، خانم یا آقا، با شماره تلفن 0919-7219 هستن که امیدوارم شمایی که اکنون دارید صدای ما رو میشنوید برنده بعدی ما باشید. اما سوال 125مون هم این بودش که پدافند غیر عامل یا پدافند ناکنشگر چه نوع دفاعی محسوب میشود که پاسخ صحیحش گزینه ب بود که دفاع غیر نظامی است. خیلی ممنونم که کامکن همراه ما هستید. اینجا رادیو تهران.
صدای شهر.
راننده محترم، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی شما رو از گرفتن ترمزهای ناگهانی بی‌نیاز می‌کنه و باعث ایمنی بیشتر میشه و البته مصرف سوخت رو هم کاهش میده.
ترافیک.
چند معبر با ترافیک سنگین. بزرگراه امام علی به سمت جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران، به سمت جنوب بزرگراه شهید مدرس از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید همت، به سمت شمال بزرگراه شهید مدرس از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان ولیعصر، به سمت جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریانک، به سمت غرب بزرگراه شهید گمنام از میدان گلها تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری و به سمت غرب بزرگراه آیت الله حکیم از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری.
چند سال گواهینامه گرفتی؟
سال تقریبا 77
یعنی 20 خورده ای سال دیگه. بیا خورده ای سال. آن نه 20 خورده ای سال. 24-5 سال. 24 سال. حالا بدش کن اصلا.
بله 24-5 سال.
آقا چه مواردی رو تو رانندگی رعایت کنیم خطر تصادف بیاد پایین؟ داری رانندگی میکنی؟
فاصله رو رعایت کنیم.
فاصله طولی با ماشین جلویی.
فاصله طولی. فاصله عرضی. یک کوچولو به هم دیگه رابری تصادف پیش نمیاد.
فاصله عرضی که شما میفرمایید یعنی بین خط بریم دیگه، این خطا فاصله‌اش تنظیم شده برای اینکه فاصله رعایت بشه.
اگه بریم که خیلی بهتره.
نمی‌رید؟
یه موقعی نمیشه، اکثر موقع نمیشه.
یعنی خود شما ممکنه بین خط نری؟
بله پیش میاد. خیلی مخاطبش.
چرا آخه؟ خب
موتور میگه بغل دستت میگه رود بشه میگه اون ورده.
میگم که ماشین اون وقت.
آره.
یعنی واقعا اگه بین خودت بشه رعایت کرد حالا کسی مداخله یا نکنه.
خیلی بهتره.
چند درصد کنین تعداد خود خطرات رو
بعد کسی دیگه قدیم و گواهینامه ما از سرگ آزمایش میگرفتیم.
اوه.
اصلا به وجود که بهمون خیلی سخت میگرفتن. من اون موقع یه پیکان داشتم باش کار میکردم. خیابون. افسره منو 8 بار رد کرد.
آینامه شهر
شهر بدم جناب سرهنگی، من توی این شهر دارم کار میکنم، توی این تهران دارم کار میکنم، چجوری من رد میکنی؟ تو من رو بلد نیستی. الان میگیم خانه باباش رو بیا موزه
که سختگیری میکردن.
سختگیری میکردن.
سه نباشی
فرم رو دارم.
ممنونم.
خواهشم.
به نظر شما رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی چقدر میتونه در کاهش حوادث و تصادفات مؤثر باشه؟ 88-82-301. اجرای مجدد پویش سه‌شنبه های بدون خودرو معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر گفت برای نخستین بار در شهرستان عراق این پویش آغاز شد و از سال 1395 به صورت رسمی کار خودش رو در تهران آغاز کرد. آقای آزاد دل گفت این پویش ویژه دوچرخ سواری نیست، بلکه صرفاً جهت دوچرخ سواری نیست البته، و شهروندان در روزهای سه‌شنبه میتونن با استفاده از مترو، اتوبوس، پیاده روی و دوچرخه در سطح شهر تهران تردد کنند. تا بخش بعد 18:25 دقیقه.